محاسبه دلار در بودجه 8500 تومان دیده شده و در بودجه امسال 70000 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی داریم که قرار از محل صادرات روزی 1 میلیون بشکه نفت تامین بشه.
70000 میلیارد تومان برای سال آینده در طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد که رشد او نسبت به سال قبل بیش از 5% هست رو برای طرح‌های عمرانی گذاشتیم، در حالی که رشد از اینهای جاریمون 4% بیشتر نیست.
در بودجه امسال صادرات نفت روزی 1.5 میلیون بشکه در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به تحریم‌ها 300000 تاش عملیاتی شد و باعث شد دولت برای کسری بودجه به منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت روی بیاره. معنای دیگه این حرف اینه که هر سال وقتی هزینه‌های جاری دولت تأمین نمیشه، دولت برای تأمین مخارجش به سراغ اعتبارات عمرانی میره، که اگر این اتفاق بیفته باز هم هدف دولت برای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی محقق نشده. البته در بودجه سال 99 کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی هم قرار از همین درآمدهای نفتی تامین بشه که اون هم با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت مغایره. منابع هدفمندی یارانه ها از 140000 میلیارد تومان به 250000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، اما گویا سقف یارانه های نقدی همان 45500 تومانه و امسال هم تکلیف شده سدهک بالای درآمدی از صف یارانه بگیران حذف بشن، اما یارانه معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین هم سال آینده برقراره. آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه:
31000 میلیارد تومان یارانه رو هم برای سال آینده باز هم از محل حمایت معیشتی می‌خوایم داشته باشیم.
مشکل بودجه غیر شفاف و کلان شرکت‌های دولتی هم در لایحه بودجه سال 99 به چشم می‌خوره. یعنی کل بودجه عمومی دولت 484000 میلیارد تومانه، اما بودجه شرکت‌های دولتی 1483 میلیارد تومانه. موضوعی که همیشه مورد انتقاد نمایندگان و کارشناسان بوده.
همونطوری که ملاحظه میکنید الان تقریبا 7-8 سال گذشته که من بررسی کردم، 70% بودجه عمومی کشور که در قالب قانون بودجه اداره میشه توی شرکت‌های دولتیه و باید هر چه سریع‌تر دولت خودش کوچک‌تر زمان لایحه بودجه اینا درآمد و سود خالص واقعی خودشون رو نشون نمیدن و متاسفانه توی 7-8 سال گذشته تو جدولی که من ارائه کردم حتما ملاحظه فرمودی که برای فرار از مالیات یا سهم نسبت 1/12 مایانه.
کلیات بودجه ابتدا در صحن علنی رأی گیری میشه و بعد به کمیسیون های تخصصی و بعد از آن در کمیسیون تلفیق مطرح میشه و دوباره به صحن علنی برمیگرده. روندی که باید دید در آن چقدر از اصلاحات ضروری ساختار بودجه محقق میشه.
گزارش تقدیم لایحه بودجه سال آینده کشور رو با هم شنیدیم، اما در این باره درباره لایحه بودجه دقایقی پیش هم با رئیس سابق کمیسیون اقتصادی و عضو فعلی کمیسیون مجلس گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
روند ارائه لایحه بودجه شبیه به روند سایر لوایح هست و تقریبا با تغییراتی جزئی در سرفصل منابع و جایگزینی بخشی از منابع به جای درآمدهای نفتی بدون اتکا به اون اصلاحات ساختار که ما در بخش‌های مختلف بون نیاز داریم، به نظر میرسه لایحه بودجه تدوین شده و از این منظر اساساً با اون رویکردی که در نگاه تحول ساختاری و در نگاه رویکرد تحولی در مجلس بوده این لایحه تنظیم نشد. انتظار ما از دولت این بود که در سال گذشته این کار انجام میداد و اگرچه قرار بود تا پایان تیر ماه سال 98 گزارش اصلاح ساختار بر اساس مصوبه مجلس و بر اساس دستور مقام معظم رهبری ارائه می شد، اما تا امروز که ما در سال 98 هستیم هیچ گونه چارچوبه مشخصی به جز گزارش های توجیهی بدون هیچ گونه اقدام عملیاتی و برنامه مدون در این خصوص به مجلس ارائه نشده. یعنی دولت تکالیف خودش رو در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه که مشخص باشه چه اقدامات عملیاتی رو باید انجام بده، دولت متاسفانه فقط در تبیین موضوعات مربوط به کاهش وابستگی به نفت در تبیین اون موضوعات ارائه گزارش میکنه، اما در عمل که مصادیق مربوط به جایگزینی همانند اصلاح ساختار نظام مالیاتی در کشور، مولدسازی دارایی های دولت، موضوعات مربوط به کاهش سهم دولت در اقتصاد و تصدیگیری دولت در اقتصاد، هر کدوم از این سرفصل ها که کلی مطالب در حوزه اونها میتواند به برنامه عملیاتی مشخص که ما بتوانیم برنامه زمانبندی بر اون وارد کنیم، هم دولت تکلیف خودشو بدونه هم امکان نظارت مجلس فراهم کنه، متاسفانه هیچ خبری از این گزارش ها نیست.
آیا مجلس اصلاحات جدی روی این لایحه انجام میده؟
قطعاً مجلس امسال به دلیل اینکه سال پایانی این دوره مجلس هم هست و طبیعتاً باید برنامه سال آینده رو بر اساس یک رویکرد محکم‌تری نسبت به سنوات گذشته در دستور کار قرار بده، ما قطعاً اصلاحات ساختاری در بودجه رو مبنا قرار خواهیم داد و اساساً اون چیزی که دولت آورده به نظر ما یک لایحه بودجه شبیه به لایحه بودجه است که شاید در شرایط عادی تنظیم می‌شده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیم روزی.
بله، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو پیش بینی کرده که ظرف امروز و فردا دستجات بسیار بزرگی از ملخ‌های مهاجم وارد کشور میشن. ارتباط ما با آقای میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات برقرار شد. آقای میر سلام، این ملخ‌ها وارد کشور شدن الان یا خیر؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. باید عرض بکنم خدمتتون که همونطور که شما فرمودید، بله، یه دستجات و گروه های پروازی در واقع از سمت هند و پاکستان برای در واقع دوره زمستان گذرانیشون در حال عزیمت به خاستگاه اصلیشون که در واقع شبه جزیره عربستان و کشور یمن و حاشیه دریای سرخ هست، در حال عبور از روی کشور ما هستن که به احتمال بسیار زیاد گروه هایی از اینها داخل خاک کشور ما و خصوصا استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و نوار ساحلی جنوبی کشور اینها فرود خواهند آمد که طی روزهای اخیر هم دستجات کوچکتری وارد شدند، ولی کم با توجه به پیشبینی هایی که سازمان فاو داشته و خدمت شما عرض بکنم که بررسی هایی که کارشناسان خود ما داشتن، احتمالاً این دستجات طی روزهای آینده، یکی دو روز آینده، در واقع دستجات متراکمتری از این آفت وارد کشور خواهند شد.
خب شما پیشبینیتون چیه؟ بار حجمی حمله ملخ‌ها نسبت به پارسال بیشتره کمتره؟
پیشبینی هایی که شده با توجه به وضعیت اقلیمی و بارندگی هایی که تا کنون وجود داشته و بارندگی های پیش رو، در واقع وضعیت مناسبی رو کشور ما در قسمت جنوبی و نوار جنوبی کشور وجود داره برای ورود این آفت که پیشبینی ما این هستش که به احتمال بسیار زیاد ما سطح بیشتری رو نسبت به سال گذشته.
خب حالا اینا حرکتشون آقای میر گذراست یا اینکه مهمان ناخوانده کشورمون میشن؟
نه خیر، در این حالت که الان هستن حرکتشون گذرا هست. اگر که وارد بشن، عرض کردم اینا به صورت در واقع عبوری وارد خاک کشور ما میشن و بعد دوباره پرواز میکنن سمت در واقع شبه جزیره عربستان و حاشیه دریای سرخ.
حالا اینا منشأشون حالا نسبت به پارسال متفاوت شده. در پارسال از عربستان و آفریقا بوده، امسال از هند و پاکستانه. و اینکه حتی ورودشون به خاک کشورمون هم از استانهای شرقی شروع کردن، در صورتی که پارسال از جنوب بوده. اینا تفاوتی میکنه بین
خدمت شما اقلیمی که دارن؟ تفاوتی نمیکنه. من یه توضیح عرض بکنم خدمت شما. این دستجات دقیقا همون ملخ‌هایی هستن که در فاز قبلی وارد کشور ما شدند، از سمت عربستان و دریای سرخ اومدن داخل ایران و سپس در واقع رفتن یه بخشیشون با توجه به مبارزه‌ای که ما کردیم رفتن به سمت هند و پاکستان.
خب با وجود همه این پیشبینی ها آقای میر، آمادگی ما داریم برای مقابله با این هجوم؟
بله، من داشتم عرض میکردم که الان اینا، اون سوال قبلیتون رو اجازه بدید من کامل جواب بدم، الان اینا در واقع دارن این سیکل معکوس رو طی میکنن. از سمت عربستان، از سمت پاکستان و هند دارن برمیگردن به سمت عربستان.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر هم تمامی تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده، هماهنگی با استانداران محترم، ستاد مدیریت بحران، خود وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، همگی در حال آماده باش هستند در استان‌های جنوبی. سازمان حفظ نباتات هم به عنوان متولی.
حالا علارغم این آمادگی آقای میر، ما شنیدیم توی خبرها که بودجه لازم هنوز برای پارسال اختصاص پیدا نکرده بوده، چه برسه امروز؟ خیلی امسال، خیلی کوتاه بفرمایید.
برای پارسال که اختصاص پیدا کرد، خدمت شما عرض کنم بودجه‌ای که مورد نیاز بود پیدا کرد، اختصاص پیدا کرد. امسال هم چون ما وارد فاز اصلی مبارزه هنوز نشدیم، در واقع از بودجه های موجود برای این بخش از مبارزه استفاده میکنیم، ولی چنانچه نیاز باشه همه هماهنگی ها انجام شده و بودجه لازم تزریق.
ممنونم آقای میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات، که با پیک نیمروزی همراه شدید. پیامک ما 3610 است. شما شنوندگان هم با ما باشید. درباره واردات روغن زیتون که گاهی برخی از اونها مصرف صنعتی داره، همکارم مقدم پور گزارش تهیه کرده، بشنویم.
کل مساحت باغات زیتون در ایران 84,000 هکتاره که 16,000 هکتار اون باغات سنتی و قدیمیه و باقی که شامل 68,000 هکتار میشه از سال 72 در کشور ایجاد شده که هنوز 10,000 هکتار اون به باردهی نرسیده. درخت زیتون برخلاف برخی دانه های روغنی دیگه به آب کمی نیاز داره و عمری 300 ساله داره و در صورت اجرای طرح زیر کشت بردن اون و صبوری لازم تا زمان باردهی، کشور رو میتونه از نیاز به واردات کالای راهبردی روغن بی نیاز کنه. بنا به گفته آقای عباسی، رئیس شورای ملی زیتون کشور، امسال سال آور این محصول برای کشوره. با توجه به آمار سالانه 7100 تن تولید این محصول در داخل کشوره،
تولید داخلی ما تقریبا طبق آمار جهاد کشاورزی 7100 تن و وارداتمون طبق آمار گمرک 3500 تن، جمع اینا میشه 10600 تن. پیش بینی که امسال میشه با توجه به سال آور، پیش بینی میشه که بیش از 50% از محصول ما برای برداشت روغنی جهت استحصال انجام بشه و از این عدد تقریبا 5000 الی 60000 تن ما میوه خام زیتون برای برداشت روغنی داشته باشیم و بین 10 الی 11000 تن هم تولید روغن زیتون داخلی ما خواهد.
با وجود این تولید 7100 تنی، 3500 تن واردات روغن زیتون از دو کانال قانونی و قاچاق صورت میگیره که گفته میشه برخی از این روغن‌های وارداتی زیتون فقط مصرف صنعتی دارن، چرا که از تفاله زیتون گرفته میشه و از کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان وارد کشور میشه اما زیر قیمت بازار به فروش میرسه. آقای عباسی، رئیس شورای ملی زیتون کشور، میگه با توجه به افزایش تولید روغن زیتون در کشور باید جلوی واردات اون گرفته بشه.
روغن زیتون الان در چنین شرایطی به نظر من بهترین زمانش هست که ممنوع بشه، چون تولید داخلی ما مصرف داخلی ما رو داره تامین میکنه، نیازی من نمیبینم که این وارد بشه.
اما متوقف شدن واردات روغن زیتون ممکنه زیانش متوجه مصرف کنندگان بشه، به ویژه در این شرایط فعلی اقتصادی. از این جهته که عضو اتاق بازرگانی و هیئت مدیره انجمن ارگانیک کشور معتقد واردات روغن زیتون به صورت رسمی جای نگرانی نداره و باید به موضوع قاچاق اون رسیدگی بشه. به گفته آقای جلالت، روغن زیتون‌های تقلبی مربوط به واردات قاچاقه.
اگر واقعا ادعا میشه که از مسیر واردات قانونی روغن‌های بی‌کیفیت داره وارد کشور میشه، من اعتقادی به این قضیه ندارم مگر اینکه دستایی توی کار باشه. پس بنابراین ایمان داشته باشیم که اگر از این مبدأ داره واردات صورت میگیره، حتما روغن زیتون با کیفیتی هستش، مگر اینکه از طریق قاچاق در واقع وارد شده باشه. و مطمئن باشید که ما به هیچ عنوان فکر نمی‌کنیم که از طریق مبادی رسمی روغن‌های بی کیفیت وارد کشور بشه و به خصوص روغن‌های پومیس. قطعاً روغن ورژن یا اکسترا ورژن هستش.
پومیس یکی از انواع روغن قاچاقه که البته پایین ظرفش نوشته که 90% روغن پومیس و 10% روغن خیلی عالی. این روغن به قیمت کمتری در جهان به فروش میرسه و بیشتر هم مصرف صنعتی داره. اما با واردات این نوع روغن، مردم اون رو برای مصرف خانگی به قیمت پایین تری میخرن. رئیس شورای ملی زیتون میگه واردات روغن زیتون به کشور تولید داخلی رو تحت تأثیر قرار میده.
روغن های پومیس از طریق یک سری حلال های شیمیایی استحصال میشن، برای موارد بهداشتی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیره. متاسفانه پومیس وارد میشه و سایر روغن ها هم وارد میشه و هر موقع هم ما گفتیم متاسفانه مورد اتهام قرار میگیره.
هم تولید کننده رو داره از بین میبره، هم مصرف کننده رو. وقتی که میگم آقا 12,000 تومان ما توانایی تامین روغن داخلی رو فعلا داریم، چه لزومی داره وارد بشه؟ هر موقع دیدی آقا 10% افزایش قیمت در تولید روغن زیتون به وجود اومد، بلافاصله وارداتش رو باز کن. آقایان هم که حد حاضرن اونجا سریع بیارن. الحمدلله تو وارد کردن ما خیلی واردیم.
در ایران که نزدیک به نیمی از مرگ‌ها به علت مشکلات قلبیه، مصرف روغن زیتون اهمیت دو چندان داره. آقای سید احمد بلند نظر، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، معتقده با توجه به خواص این محصول و فراوانی اون در کشور، آمار مصرف سرانه اون در کشور چندان مناسب نیست. تبلیغ مصرف زیتون در حالی که درآمد مردم به قیمت اون قد نمیده، نوعی آب در هاون کوبیدنه. شرط اول برای کاهش قیمت و عرضه محصول کیفیت تولید داخلی اونه. وقتی تولید داخلی فقط حدود 2/3 مصرف داخلی رو کفاف میده، نمیشه در کوتاه مدت مرزها رو به سمت واردات این ماده خوراکی بست. اما باید برنامه ریزی طولانی به گونه‌ای باشه که صنعت کشاورزی کشور به سمت خودکفایی در تولید اون حرکت کنه.
پایان پیک نیمروزی.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان گرامی و همراهان عزیز و ارجمند. با شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم. باید تشکر بکنم از همکارانمون در واحد مرکزی خبر که ما رو مطلع کردن از آخرین اخبار ایران و جهان. ساعت 14:47 دقیقه است. رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز شما رو داره همراهی میکنه. بعضی وقتا بعضی از شهرها، روستاها، جاده ها مثلا 96.5 رادیو معارف رو دریافت میکنن روی اف ام که هیچ عیبی نداره، تو همه رادیوها هم مرسومه دیگه. بعضی جاها 96.5 این بالا پایین شدن ها هست. خب بریم سراغ جدول پخشمون. قرار هست چی تقدیمتون بکنیم از این لحظه به بعد؟ علاقمندان به مباحث فقهی میتونن برنامه فقه پویا رو تا دقایق دیگه بشنون. فقه پویا یه چند برنامه هست که داره راجع به خانواده صحبت میکنه، خیلی برنامه جذابی هم هست. اتفاقا نقد و بررسی فقهی و حقوقی لایحه صیانت و کرامت و امنیت زنان و پیشگیری از خشونت، این رو میتونید دنبال بکنید. کسانی که دوست دارن در این مباحث، مباحث خانواده و بحث امنیت و کرامت زنان، مطالبی رو بشنوند، فقه پویا رو همراهی بکنن تا دقایقی دیگر. 3:30 بعد از ظهر سیره پیشوایان رو خواهید شنید. سیره امام موسی کاظم علیه السلام رو چند وقتی هست که آیت الله سید احمد خاتمی دارن برامون بیان میکنن. ساعت 16 مثل همیشه اخبار کوتاه معارفی روی آنتن خواهد رفت. 16:05 پرسمان خانواده به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. میدونید رادیو معارف بعد از ظهرها هر روز شنبه تا پنجشنبه ساعت 16:05 تا ساعت 17 برنامه پرسمان داره، پرسمان قرآنی، پرسمان تربیتی، پرسمان خانواده، پرسمان اعتقادی، پرسمان تاریخی که هر کدام در زمان خودش تقدیمتون خواهد شد. به رنگ خدا رو هم انشالله پنج بعد از ظهر با انرژی در کنارتون من خواهم بود و با هم انشالله یه برنامه عصرگاهی اذانگاهی رو اجرا خواهیم کرد. تا اون موقع امیدوارم خدا بهمون عمری عطا بکنه. غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت 16:56 دقیقه، اذان مغرب 17:15 دقیقه است. آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده خوب ما هستند، مهندس محسن مهابادی صدا بردار ما، مصطفی فرهانی عزیز هم هماهنگی پخش رو بر عهده دارن و این صدای حمید سوری است که میشنوید. به اتفاق در کنار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. خب آقای شرفی، قرار هست با هم بشنویم برنامه فقه پویا رو. بله، برنامه آماده است، برنامه‌ای که از قبل تولید شده برای شما عزیزان پخش میکنیم به مدت 38 دقیقه و 50 ثانیه.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه دیگری از مجموعه فقه پویا، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف، برنامه گفتگو محور با حضور کارشناسان محترم که اگر در هفته های پیشین همراه این برنامه بوده اید میدونید که مباحث در واقع مختلفی رو پیگیری میکنه که در راستای سیاست برنامه هست. ما معتقدیم فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه فقهی پویاست و برای همه مسائل راه حل داره، برای همه سوال ها جواب داره و موضوعی نیست که در مقابل اون ناتوان باشه، و لذا مباحثی که گمان میکنیم نیاز و ضرورت هست در این برنامه مطرح بشه با حضور کارشناسان گران قدری که در ادامه معرفی هم خواهند شد در این برنامه، مباحث رو مطرح میکنیم و خدمت شما ارائه میشه. امیدوارم که بپسندید. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه فقه پویا. جناب آقای توسی هستند، جناب آقای محمد جواد توسی، صدا بردار این هفته آقای علی اکبر شرفی و دو کارشناس محترم در استدیوی ضبط برنامه فقه پویا حضور دارند. اجازه بفرمایید معرفی بکنم، یک گپ و گفتی داشته باشن در اول برنامه و بعد طرح بحث و ان شاء الله صحبت میکنیم. از شماها هم سپاسگزارم که فعال همراهی خواهید کرد، به این معنا که اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در طول برنامه، گویین که برنامه ضبط شده از قبل اما برای هفته‌های آینده میتونه به من و همکارانم کمک بکنه. به 3553 نکاتتون رو پیامک بفرمایید. و اما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سلام علیکم. خیلی خوشحالم که پای صحبت‌های شما خواهم بود.
خواهش میکنم. علیکم السلام. در ابتدا من سلامی عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز این برنامه و امیدوارم گفتگوی بنده با دوست عزیزم انشاءالله براشون سودمند باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. و اما در سمت دیگر استدیوی ضبط برنامه فقه پویا، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا کدخدایی، پژوهشگر در حوزه مطالعات جنسیت، سلام علیکم. خیلی خوش آمدید جناب آقای کدخدایی عزیز و بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام علیکم و خدمت شنوندگان محترم برنامه فقه پویا.
بسیار ممنونم از حضورتون.
خدمت شما هست.
عزیزان شنونده، توی این سالهای اخیر، مثلا شاید همین 7-8 سال اخیر، اصطلاحاتی همچون لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه دفاع از حقوق زنان یا عباراتی از این دست رو شنیدید و شاید اخیراً بیشتر با عنوان لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لابلای جستجوهایی که انجام میدید در فضای مجازی، در رسانه‌ها، در اخبار و در مطالعاتتون به سمع و به نظرتون رسیده و اگه یه زمانی سوال بوده براتون که خب حالا چی هست اصلا ماجرا، چی میخوایم بگیم، کی داره میگه، به کجا میخواد برسه و قرار چه اتفاقی بیفته، دعوت میکنم و پیشنهاد میکنم دو سه برنامه از این برنامه به بعد فقه پویای رادیو معارف رو بشنوید که موضوع سخن دقیقاً همین مباحث هست. لذا جناب آقای هدایت نیا، با اجازه از حضور شما من گفتگو رو با جناب آقای کتخدایی آغاز میکنم. آقای کتخدایی، یه چند سالی بریم عقب، یه پیشینه، یه سرگذشتی از لایحه، حالا اسمش هر چی می‌خوایم بگیم دیگه، چون دو سه تا عنوان آمده و رفته، لایحه منع خشونت بگیم علیه زنان، محتواش این حداقل حالا عناوین تغییر کرده دیگه، چه اتفاقاتی افتاده تا الان؟
بله، عرضم به حضور شما این که همینجوری که این نکته رو اشاره کردید، این لایحه، پیشنویس اولیه این لایحه 1390 در دولت دهم وسیله ممانعت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم ارائه شد. یک لایحه‌ای با 5 فصل و حدود 90 ماده.
بله.
سال 92 قبل از اینکه دولت عوض بشه، دولت دهم و 11 تحویل بدن، این ممانعت امور زنان و خانواده این لایحه رو به دولت دهم ارسال میکنه. کمیسیون لوایح دولت دهم اینو رد میکنه به خاطر ماهیت قضایی این لایحه. لوایحی که قوه مجریه ارائه میده اگه ماهیت قضایی داشته باشه باید حتما به تایید قوه قضاییه هم برسه. توی همین گیر و دار دولت عوض میشه و لایحه برمیگرده به معاونت زنان و خانواده دولت 11. در دولت 11 تغییرات عمده‌ای در لایحه صورت میگیره. دلایلش هم مختلفه. یکی این که قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی جدید سال 92 تصویب شده بود و یه سری همپوشانی‌هایی داشت. و نکته مهم دیگه هم که روی کرده دولت جدید، دولت 11 در تطبیق با شاخص‌های توسعه و بیشتر کنوانسیون بین‌المللی، اینها زمینه این رو ایجاد می‌کرد که تغییرات قابل ملاحظه‌ای رو توی اون لایحه دولت دهم ارائه بدن. دولت 11 تغییرات دولت 10 ارائه بده.
بله.
به هر حال این تغییرات اعمال شده و متن نهاییش از طرف معاونت سال با 92 تا ماده سال 95 اسفند ماه 95 از طرف معاونت به دولت ارسال میشه، ولی اردیبهشت 96 از معاونت به دولت و ارسال دولت به کمیسیون لوایح. کمیسیون لوایح هم قاعدتا این رو باید بفرسته برای قوه قضاییه تا همراهی قوه قضاییه رو جلب بکنه. عملا قوه قضاییه در زمان آیت الله آملی راریجانی سال 96 این رو مورد بررسی قرار میده. حدود 58 جلسه کارشناسی با نمایندگان دولت و قوه قضاییه روی این لایحه 92 ماده کار میکنن و موادی که همپوشانی داره، موادی که با قوانین موجود همپوشانی داره حذف میشه و حدود 52 ماده تایید و بقیه‌اش هم به هر حال به خاطر همپوشانی هایی که با قوانین موجود داشته حذف میشه. عملا در زمان قوه قضاییه به توی مجرای قانونی برگشت قرار، یعنی امضا قرار نمیگیره تا رئیس قوه قضاییه هم عوض میشه. با روی کار آمدن آیت الله رئیسی جلسات جدید کارشناسی در مورد لایحه شکل میگیره و عاقبت دیگه این لایحه در 77 ماده در شهریور ماه 98 به تایید قوه قضاییه میرسه و به دولت دوباره بازگشت. در الان هم که دولت برگشته هنوز به کمیسیون لوایح ظاهراً بر نگشته. بنابر گزارشی که ما در مورد مسیر همین کار از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گرفتیم که این گزارش هم روی خود سایتشون هم ارجاع دادن هست برای یه هفته قبله، اینه که هنوز توی کمیسیون لوایح طرح نشده. خود دولت این لایحه تایید شده وسیله قوه قضاییه رو ارجاع داده به کمیسیون های مذکور در دستگاه اجراییش. کمیسیون دستگاه اجرایی وقتی که نظر کارشناسیشون رو بدن، به وقتی که برگرده توی
از کمیسیون های
بله 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 برگرده به کمیسیون لوایح دولت، کمیسیون لوایح دولت اونو در نوبت بررسی قرار میده و بعد وقتی که تایید شد به هیئت دولت و اگه تصویب بشه میره برای مجلس. یعنی این چند تا مرحله آخرش هنوز مونده.
درسته.
یعنی کمیسیون لوایح اینو ارجاع داده به دستگاه اجرایی زیر ربط، اونها نظر کارشناسشون رو بگیره و بعدن نوبت بررسی و بعدن بیاد هیئت دولت و بعدش هم اگه تایید بشه بره برای مجلس.
مجلس اونجا بررسی بشه و
بله
در واقع حکم نهایی صادر بشه. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین کت خدایی. جناب آقای دکتر هدایت نیا، این تغییر عنوان لایحه از اون اسم اولی که داشته تا الان، این ارتباطی به مثلا محتوا داره یا به کجا برمیگرده؟ یه موقعی گفتن لایحه منع خشونت علیه زنان، بعد حالا میگن لایحه سیانت اگر اشتباه نکنم کرامت و امنیت، درسته؟ و حفظ حالا امنیت بانوان در برابر خشونت، همچین چیز. این تغییر عنوان ها هم مهم هست اصلا یا خیر و بعدم به کجا برمیگرده؟
عرضم بزرگ شما که ظاهرا این تعابیر متفاوت در متنی که توسط دولت تهیه شده بود